بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. لازم بود که یک بحثی داشته باشیم راجع به بخاری و مسلم و راجع به دو کتابی که معروفن به صحیحین، و بحث در این جهت یک وقت راجع به خود این دو شخص هست، یک وقت راجع به دو کتابی که اینها تألیف کردند. اما راجع به بخاری، خود اونها در کتب قائلین بزرگی دارند در جرح بخاری و طعن در او، و هاکذا در مسلم نوشتن که ابو زرعه رازی که از بزرگان محدثین و حفاظ اهل سنت هست، او از بخاری حدیث روایت نمی کرده و قبولش نداشته. باز نوشتن که ابو حاتم رازی که او هم معاصر بخاری بوده، او جرح می کرده بخاری را و طعن داشته در بخاری و از او حدیث روایت نمی کرده. در اون زمان که بخاری در نیشابور بوده، بزرگ حوزه علمیه نیشابور در اون تاریخ محمد ابن یحیای ذهلی بوده یا ذهلی، حالا ضبطش من نمیدونم، خودتون مراجعه کنید. او شروع کرده به جرح و طعن بخاری به جوری که بخاری مجبور شده شبانه از شهر نیشابور خارج شده و به تبع او مسلم هم از شهر نیشابور خارج شده. لما استوطن البخاری نیشابور اکثر مسلم ابن الحجاج الاختلاف الیه، مسلم خیلی میرفته به سراغ بخاری. فلما وقع بین الذهلی، ضبطش نمیدونم، فرصتم نگردم نگاه کنم، و بین البخاری ما وقع فی مسئله اللفظ و نادا علیه و منع الناس عنه، حتی منع کرده مردم برن به سراغ بخاری، انقطع عنه اکثر الناس غیر مسلم یا غیر مسلم، و به جوری شد که خلاصه هم بخاری و هم مسلم از شهر نیشابور رفتن بیرون. چون این شخص گفته بود لا یساکنونی ها در رجلو فی البلد، نباید در این شهر که من زندگی میکنم اون هم در اینجا زندگی کنه، و این در همه منابع موجود هست. هم میتونید در کتاب سیر اعلام نبلا نگاه کنید، هم به تهذیب و تهذیب نگاه بکنید، هم مقدمه فتح الباری را نگاه بکنید که ابن حجر عسقلانی نوشته، همه نوشتن. ابن ابی حاتم رازی کتابی داره که همون ابن ابی حاتمی که گفتم بزرگه، من گفته بودم قباش رو از آسمون فرستادن، ولی بعد مراجعه کردم احتیاطاً دیدم نه، کلاهی براش فرستاده شده از آسمون. اجمالاً ابن ابی حاتم کتابی داره به عنوان الجرح و التعدیل، جرح و تعدیل روات را در اونجا، کتاب رجالیه، بخاری را وارد کرده در کتاب الجرح و التعدیل. نگاه کنید به جلد 7 صفحه 191. از جمله کسانی که در کتاب جرح و تعدیل بخاری را وارد کرده خود ذهبی است. ذهبی در کتاب الضعفاء بخاری را وارد کرده، در المغنی فی الضعفاء، المغنی فی الضعفاء اسمشه. و هاکذا در کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال بخاری را وارد کرده. پس معلوم میشه محل کلام بخاری. این از جهت خود بخاری. ولذا دیدم در کتاب فیض القدیر خیلی عصبانی شده مناوی صاحب فیض القدیر از ذهبی که چرا این کار کرده، بخاری را وارد کرده در کتاب المغنی فی الضعفا، خیلی کار بدی کرده، خیلی عصبانی شده. این کلماتی که فی الجمله راجع به خود بخاری هست. اما بخاری از نظر ما، از نظر ما کسی که از امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام و سایر ائمه حدیث نقل نکنه عمدن و در مقابل از خوارج، از نواصب، از بعضی از ضعفا در کتب رجال که خودشون تضعیف میکنن، از ائمه ما حدیث نقل نکنه ولی از اونها حدیث نقل بکنه، یک چنین آدمی را ما هرگز نمیتونیم قبول بکنیم. و به همین جهت است که کتاب بخاری را صحیح ترین کتاب میدانند در علم حدیث، چون تعصبش از دیگران بیشتره. بنده تعصب مسلم را از بخاری کمتر میبینم. مثلا حدیث ثقلین را دست و پا شکسته مسلم در صحیحش آورده، اما بخاری نیورده در صحیحش حدیث ثقلین را. بعضی از مطالبی را که مطالب حق است در کتاب مسلم احیانا پیدا میشه که بخاری اونها رو روایت نکرده. و از اون طرف شیطنت نسبت به اهل بیت خیلی زیاد کرده بخاری و اعمال غرض کرده که اینا اموری است که گفتنش عرض کنم که طول میکشه. مواردی را من دیدم و یادداشت کردم از کتاب بخاری که خیلی اعمال غرض کرده. بخاری از نظر ما موثق نیست، ما نمیتونیم به کتاب بخاری اعتماد بکنیم. و وقتی کتاب بخاری که صحیح ترین کتاب اونهاست حکمش چنین باشه، قهرن به هیچ کتابی از کتابهای اهل سنت ما نمیتونیم اعتماد بکنیم، به مؤلفین اون کتب یا خود اون کتب. اگر ما به کتابهای اونها استدلال میکنیم، استناد میکنیم، مطلبی نقل میکنیم، این از باب احتجاج است بر طرف مقابل. از باب الزام طرف مقابل است. و الا ما گاهی به حدیثی که از ابو هریره هم روایت میکنند ما استدلال میکنیم. چرا؟ چون ابو هریره اونا قبول دارن، خیلی هاشون بالاخره صحابیه و صحابه را نوعا اینها قبول دارن، با اینکه ابو هریره کسی است که دیگه شهره آفاق شده در دروغگویی. این از باب الزام و از باب احتجاج هست که به کتب اونها ما مراجعه میکنیم هرگاه نیاز داشته باشیم، و الا به هیچ وجه در هیچ علمی از علوم، در هیچ جهتی از جهات، در هیچ مسئله‌ای از مسائل ما احتیاج به کتب اونها نداریم. یعنی نه در فقه احتیاج به کتب اونها داریم، نه در حدیث احتیاج به کتب اونها داریم، و نه در تفسیر قرآن احتیاج به کتب اونها داریم، به هیچ وجه. ولیکن این قانون بحث است که وقتی اونها طرف بحث ما باشن لا محاله بایستی از کتب خود اونها نقل بکنیم. این تا اینجا. راجع به کتاب بخاری بالخصوص از قدیم الایام بحث بوده که آیا کتاب بخاری تمام اون چی که در بخاری هست صحیح هست؟ میگن نه. آیا اون چی که بخاری روایت نکرده است صحیح نیست؟ میگن نه. پس بین صحت و بین وجود حدیث در کتاب بخاری نسبت چی میشه؟ نسبت میشه عموم خصوص من وجه. بعض الصحیحه لیس در کتاب بخاری و بعض ما فی کتاب البخاری لیس بصحیح، البته بعضی از احادیث هم در کتاب بخاری ممکنه پیدا بکنیم که صحیح باشد، ممکنه، یعنی ما قبول بکنیم اون حدیث رو، امکان دارد، ولی این که تمام اون چه که در بخاری هست صحیح هست ابدا. تمام اون چه که در بخاری نیامده است صحیح نیست ابدا. و تصریح بزرگان علما را در این دو جهتی که عرض کردم، بزرگانشون را ما پیدا کردیم که اینها تصریح به این معنا دارن که این طور نیست که اگر حدیثی در کتاب بخاری نباشد شما بگویید به این که این کتاب، این حدیث صحیح نیست. مثلا نووی در کتاب درایه معروفش که یک از کتابهای درسی اونهاست در علم حدیث و درایه به نام التقریب، او این عبارتشه: لیس کل حدیثین یجوز العمل به فضلا عن ان یکون العمل به واجبا. این یک عبارت. و ما یقوله الناس ان من روا له الشیخان فقد جاوز القنطره هذا من التجوه ولا یقوا. این حدیث بی جهتی است که بگیم هر حدیثی که در بخاری هست صحیحه و هر راویی که بخاری از او روایت کرده ثقه است، نه خیر، این حرف باطلی است. این عبارت نووی است که خیلی بزرگه. مثلا ابن الحمام، کمال الدین ابن الحمام میگوید و قول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين تحكم لا يجوز التقليد فيه. حرف باطلی است، حرف زوری است، لا يجوز التقليد فيه. این عبارت این شخص. باز عرض کنم که کسان دیگری که من بعضی از عبارات را میخونم ملا علی قاری راجع به کتاب صحیح مسلم میگوید وقد وقع منه از مسلم در کتابش اشیاء لا تقوى عند المعارضه وقد وضع الرشید العطار کتابا على الاحاديث المقطوعه فيه احاديث غير معتبر در کتاب صحیح مسلم وما يقوله الناس ان من روى له الشيخان فقد جاز القنطره هذا ايضا من التجاهل والتساهل حرف بی ربط است و هاکذا جمعی دیگری از بزرگان اینها که اگر من بخوام همه عبارات رو بخونم دیگه فرصت باقی نمیمونه برای مطلب بعدی که میخوام بگم. مطلب بعدی اینه که احادیثی را ما در کتاب بخاری یافتیم که تصریح میکنن به سقوط این احادیث و بی‌اعتباری این احادیث، و احادیثی در کتاب مسلم یافتیم تصریح میکنن به اینکه این احادیث معتبر نیستن. بعضی از احادیث را میخونم. بخاری کتاب در صحیحش در کتاب الطب یک بابی داره به نام کتاب الطب، به سندش حدیثی نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، بخواهید اجرت بگیرید برای یاد دادن، برای تعلیم، بهترین چیزی که میتوانید در مقابل تعلیمش اجرت بگیرید قرآنه. این در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 170. حافظ ابوالفرج ابن الجوزی این حدیث را وارد کرده در کتاب الموضوعات و میگوید دروغ است، در جلد 1 صفحه 229. در کتاب و تفسیر حدیثی نقل میکنه در ذیل آیه اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، حدیثی نقل میکنه که آدرسش رو هم میگم، نگاه کنید به ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد 7 صفحه 247. فخر رازی میگوید اما اهل التحقیق فقد قالوا هذه الروایه باطله موضوعه. خوبه؟ ابوبکر بیهقی که خیلی بزرگ هست اون هم میگوید هذه القصه غیر ثابته من جهت نقل. ابن خزیمه گفته هادا من وضع الزنادقه، این احادیثی که این زندیق کتابی تعریف کرد به نام آیات شیطانی، احادیثی را که آورده همین احادیثی است که از بخاری و غیر بخاری از کتابی سنی هاست، آیات شیطانی، ویلا در کتب ما که این مزخرفات پیدا نمیشه. حافظ عیاض مالکی میگوید قد قامت الحجت و اجمعت الامت على عصمته صلی الله علیه و آله و نزاهته عن مثل هذه الرذیله، که شیطان در نفس پیغمبر اکرم دخالت بکنه و اشیایی رو القا کنه در نفس رسول الله، پیغمبر اکرم معصومند و این حرف باطله. حدیث دیگری باز میخونم از بخاری که روایت میکنه از ابن مسعود، در این حدیث طعن کردند و جرح کردند عده‌ای از بزرگانشون. میگوید که والعجب من البخاری کیف اورد هذا و کان مخالفا لما رواه الثقات. و عده‌ای که در این حدیث جرح کردند ابن حجر عسقلانی عینی حنفی صاحب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، الکرمانی صاحب شرح صحیح بخاری و جمعی دیگر از بزرگان حفاظ که گفتن این حدیث باطله. حدیث دیگه که در کتاب تفسیره، در کتاب تفسیر این حدیث را نقل کردن که بزرگ منافقین مدینه که مرد پیغمبر اکرم را آوردن که روی جنازه او نماز بخونن، نماز میت، و در این مورد آیه را برای حضرت خوندن که آقا چرا این کار کردید؟ خداوند متعال می فرماید استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. اینجا دارد که این حدیث دروغ است. عده بزرگی مثل ابوبکر باقلانی، امام الحرمین جوینی، ابو حامد غزالی، ابن حجر عسقلانی، اینها طعن کردند در این حدیث و گفتن این حدیث باطله. یه قدری به سرعت میخونم که حدیثی بخاری نقل کرده از ابن عمر، عبدالله ابن عمر، که او گفته کنا فی زمن النبی صلی الله علیه و آله لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینهم. از قول عبدالله ابن عمر این حدیث را جهل کردن که ما در زمان پیغمبر اکرم افضل اصحاب را ابوبکر می دونستیم، بعد از او عمر را می دانستیم، بعد از عمر عثمان را، اون وقت دیگه راجع به بقیه اظهار نظر نمی کردیم. لا نفاضل بینهم نسبت به بقیه. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب می گوید انکر ابن معین این حدیث را و تکلم فیه بکلام غلیظ. بعد میگه و فی اجماع الجمیع الذی وصفنا دلیل علی ان حدیث ابن عمر وهم و غلط. این حدیث غلطه و درست نیست. حدیثی نقل میکنن که ببینم کجاست این حدیث، که ابو سفیان آمد پیش پیغمبر اکرم و از او از حضرت درخواست کرد که سه چیز را از حضرت درخواست کرد ابو سفیان. این حدیث یا نبی الله ثلاثون اعطریهن، سه چیز از تو میخوام شما جواب موافق به من بده. قال عندي احسن العرب و اجمله ام حبیبه ازوجکها. پیشنهاد اینکه حضرت با دخترش ام حبیبه ازدواج کنه، این یه درخواست. درخواست دوم و معاویه تجعله کاتبا بین یدیک. اینکه به معاویه میگن کاتب الوحی، این دروغه، یکی از دروغهای عالمه. کاتب الوحی بودن معاویه از اون دروغهایی است که خیلی عرض کنم که مفتزحه. این درخواست دوم و معاویه تجعله کاتبا بین یدیک. درخواست سوم، و تو امرونی، تو مرا امیر لشکر قرار بدی، حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، همچنانی که به جنگ مسلمین لشکر کشی کردم، شما مرا امیر لشکر قرار بدید برم با کفار بجنگم. سه تا درخواست، یکی این که دخترش را تقدیم کرده به حضرت، درخواست کرده که حضرت قبول کنن، یکی این که معاویه کاتب باشه بین یدیک، یکی این که مرا امیر لشکر قرار بدی. حافظ ذهبی، ابن حزم اندلسی، حافظ نووی، ابن القیم، حافظ ابن الجوزی و بعضی دیگر میگن این دروغه. یک مطالبی هم، البته بعضی از احادیث را من خوندم، که یه مطالبی هم هست راجع به کتاب بخاری، این مطالب را هم بد نیست براتون بخونم که اساساً کتاب بخاری چقدر اعتبار داره. صد و ده تا حدیث از کتاب بخاری مورد انتقاد قرار گرفته، 110 تا حدیث. 32 تا حدیث از این 110 حدیث مشترک بین بخاری و مسلم. 78 تا حدیث اختصاص به بخاری داره، احادیثی که آقایون گفتن باطل، دروغ، ضعیف، صحت نداره و امثال ذالک. این یک مطلب. هشتاد نفر از بزرگان محدثینی و رجالی که بخاری از اونها حدیث نقل کرده، اینها مورد خدشه قرار گرفته وثاقتشون. 80 نفر. کسانی هستند که بخاری از اونها حدیث نقل کرده و مسلم اونها رو قبول نداره، از جمله عکرمه بربری. عکرمه شاگرد ابن عباسه، این یک عبدی بوده، غلامی بوده که ابن عباس خریده و در خدمت ابن عباس بوده و میگن پیش ابن عباس درس قرآن خونده. در احوالاتش نوشتن که این آدم زندیق بوده، از بزرگان خوارج بوده و چیزهای عجیبی درباره این شخص نقل میکنن و در عین حال بخاری از او روایت کرده. مسلم گفته نه دیگه، من اینو قبولش ندارم، ازش نقل نکرده. اون وقت شما مقدمه فتح الباری را نگاه کنید، روی این مقدمه خیلی باید کار بشه. ابن حجر عسقلانی برای کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاریه یک مقدمه قطوری نوشته، خود یه جلد ضخیمه. در اونجا در موارد کثیره سعی کرده از بخاری دفاع بکنه، از جمله یک فصلی داره در رواتی که مورد جرح قرار گرفتن، سعی میکنه اونها رو توجیه بکنه. ولی یه جایی هم میرسه که میگه چه بکنم دیگه، اینجا نمیتونم دفاع بکنم از بخاری. به تعبیر من میگه الجواد قد یکبو، الجواد قد یکبو. این عکرمه بربری ما در نوشتجاتمون داریم احوالاتش را، خیلی آدم خبیثی بوده ولی در این حال بخاری ازش نقل کرد. نوشتن یکی از اشکالات بزرگی که بر کتاب بخاری هست اینه که این کتابی که به نام بخاری الان هست و صحیح هم اسمشو گذاشتن، میگن پیش از این که بخاری این کتاب را پاک نویس بکنه مرده، قبل از این که خودش این کتاب را تنظیم بکنه، تدوین بکنه، پاک نویس بکنه مرده. لذا خیلی از جاها میگن ما نمیدونیم این واقعا مربوطه به بخاریه یا نه، و نسخه کتاب بخاری هم مختلف شده که دست بردن در کتاب بخاری. حالا خودش چقدر متعصب بوده، متعصبینی هم در کتاب بخاری معلوم میشه که تصرف کردن و دست بردن در کتابش. از خود بخاری نقل میکنن، میگه یک حدیث را اتفاق افتاده که در بصره شنیدم، در بصره از مشایخ روایت کرده، در اونجا شنیدم اما در شام نوشتم حدیث را. شما ببینید فاصله بین بصره و شام چقدر راهه، همونجا ننوشته، میگه در شام نوشتم. خب این چقدر باید حافظه داشته باشه واقعا که اون چرا که شنیده در بصره دقیقا در کتابش اون وقتی که نشسته به نوشتن در شام دقیق نوشته باشه و هیچ کم و زیادی در نقل نشده باشه. رب حدیث سمعته بالبصره کتبته بالشام و رب حدیث سمعته بالشام کتبته به مصر. دقت میکنی؟ بعد ازش سوال کردن که پس تو بر این کتابی که الان نوشتی اعتماد داری؟ فسکته جواب نداد. این در تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 2 صفحه 11 ما از اونجا نقل کردیم. این تا اینجا مطالبی را که به نحو اجمال خواستم بگم که کسی نگوید که فلان حدیث از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین چون در بخاری نیست پس قبول نیست، چون در بخاری نیست پس قبول نیست. نه، اینطور نیست. این حرف حرف باطلی است، این حرف حرف تعصب است. چون میخوان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را به هر جوری شده رد بکنن، این یک بهانه است که بخاری نیورده. بخاری نیورده این از سوء توفیق خودشه، از عدم توفیق خودشه که فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را نقل نکرده باشه، نه اینکه عدم نقل او موجب جرح باشه. و الا از امام صادق هم حدیث نقل نکرده، بگیم امام صادق مثلا والعیاذ بالله فلان، یا بقیه ائمه علیهم السلام جرح بکنیم در ائمه به خاطری که بخاری روایت نکرده، ما او را جرح میکنیم به دلیل اینکه از ائمه ما حدیث نقل نکرده، ما او را جرح میکنیم به دلیل اینکه فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و اهل بیت را نقل نکرده، ما او در او جرح میکنیم به خاطر اینکه از خوارج و نواصب و فسقه و فجره حدیث نقل کرده. بنابراین معلوم باشه که چه بخاری و چه غیر بخاری، هر کتابی از کتب اونها در هر علمی از علوم که ما مطلبی نقل میکنیم از باب الزام و احتجاج هست، و الا ما در مبانی اعتقادیمون، در فقهمون و تفسیرمون و حدیثمون هرگز نیازی به غیر خودمون نداریم و نخواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.